که ما را فرصت دادین. من شکیب احمد نظری هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. بحث انفرادی خصوصی خودم که من چقدر میتونم مثلا در این فصل زمستان اهل همدلی و یا کمک با دیگرها داشته باشم، یک بحث انفرادی است که حتی در دین مبین اسلام هم گفته شده که وقت کمک یک مسلمان انجام میده از دست راست نباید دست چپ آگاهی داشته باشه، ولی بنابر یه که ما بتونیم اکثریت کسای دیگه را تشویق به این بکنیم تا در این فصل سرما با خانواده های نیازمند بتونن کمک بکنم، این است که اگر یک وقت غذایی را ما غذای کامل داریم که میتونیم 6 فرد از خانواده خود غذا به گونه منظم بدیم و غذای کافی بر 2 تن دیگه داشته باشیم، لطفا اونمو 2 تن مد نظر بگیرین. به همسایه نزدیکتان که در همین شرایط در گوشه های مختلف از افغانستان غذا برای خوردن و یافت یک آذوقه برای زمستان ندارن کمک بکنین، و ای بر علاوه ای که در اعمال مثبت و یا اعمال نیک از انسان ها محاسبه میشه، ثواب آخرت و دنیایش بالاتر است، میتونه هم بگیره با یک اقناع فکری و یا هم با یک بحث که بتونه انسان خوشبخت بسازه به او برسانه. و دعای هر کس، مخصوصا دعای افرادی که نیازمند هستند، در جاهای میتونه کمک بکنه اکثریت از انسانها را که حتی توقعی را اونا نداشته باشند که ما بتونم در این آزمون به گونه مثبت ما پیش برم. خیلی تشکر میکنم از شما، از شنونده هایی که تا به می هکنون صدای ما را شنیدند. ما از هر یک اونا سپاسگزاری میکنم و ممنون بابت فرصتی که برام دادین.
بارها و بارها تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که انقدر مهربانانه همراه هستین با برنامه روی موج جوانی، پیامک روی میکنین، صدایتون روی میکنین، حتی به ما مشورت میدین، پیشنهاد موضوع میکنین، مثل دوست عزیز ما که گفتن که اگر میشه و اگر امکان داره هفته آینده در مورد موضوع فرار صحبت بکنین و موضوع برنامه را ای قرار بدین. با توجه به احترام می که به شما شنونده های عزیز داریم، میگن که جناب آقای علی احمد سخی زاده این پیشنهاد را دادن. ما انشاءالله هفته آینده در این مورد با شما صحبت میکنیم. سوالی که میتونین بهش جواب بدین ایست که آخرین باری که فرار کردین کی بوده و چرا، و و بالکل در مورد موضوع فرار صحبت میکنیم. هر چیزی که به ذهنتان میاد میتونین بر ما هم صدایتان را روی بکنین و هم پیام های خوبتان را. پیامک های شما نمانه دوستان عزیز، ما تند و سریع یک چند تا پیامک بخوانم. فاطمه جان حسینی از قم گفتن: ای روح 200 مسیح محتاج دمت، زهرایی و خورشید غبار قدمت، کی گفته که تو حرم نداری بانو، ای وسعت دلهای شکسته حرمت. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت با تقدیم بر روی موج جوانی. دوست عزیز ما آقای سارالله محمدزاده از مزار شریف گفتن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: فاطمه پاره تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده است، و هر که او را شاد کند مرا نیز خوشحال نموده. تشکر از روی موج جوانی. فرشته جان میری هم گفتن که حضرت زهرا هر جا لازم میدید وارد میدان عمل میشد و از حق و حقیقت و امام دفاع میکرد. دفاع کردن از حقیقت مرد و زن نمیشناسه، همه باید وارد میدان شویم. آقای سید علی هاشمی گفتن: ما باید اهل عمل بودن را تمرین کنیم و الگوی خود را معصومین قرار بدیم. خب دوستان عزیز، وقت نمانده، انشالله باقی پیامک ها باشه بر روز شنبه و در هفته آینده خدمتتان خواهیم خواند. دعوت میکنم که با آخرین بخش ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
عزیزان دل، اگر بگویم شما از بزرگترین سرمایه دارها هستین، الهی امو تو ایگپن نمیگیم. از کدام سرمایه گپ میزنیم؟ امو سرمایهی که از طلا کده هم با ارزشتر هست. بله، همه حد زدین که از چی گپ میزنیم؟ از وقت و فرصت. یادش بخیر، کلان ها میگفتن کسی که قدر و قیمت وقت خودم میدانه به جایی میرسه. امام علی علیه السلام فرمودند وقت‌های زندگی تو جزء عمر توست، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در موارد اموری که عامل نجاتت است تلف نشود. وقت برنامه ما به پایان رسید. مراقب خودتان، خوبی هایتان، سلامتیتان، مراقب اطرافیانتان، مراقب نیازمندان باشین. شب و روز خوب و آرام برای شما آرزو می کنیم و باز هم تقاضا می کنیم که با برنامه همچنان با تعامل باشین. پیامک بر ما رای بکنین، یادتان نره. باز هم تکرار می کنم موضوع هفته آینده فرار هست. تا هفته آینده، بدرود و دوست بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تشییع پیکر مطهر 250 شهید گمنام همزمان در سراسر ایران و پیام رهبر معظم انقلاب و مناسبت تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و نشست کمیسیون اقتصادی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراه ما باشید. همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکر پاک 250 شهید گمنام در سراسر ایران اسلامی تشییع شد. پیکرهای پاک 150 شهید گمنام در تهران و بقیه در 24 ولایت ایران صبح امروز پنجشنبه تشییع شد که پس از تهران اصفهان با 25 شهید در رده دوم تشییع شهدای گمنام قرار دارد. مراسم وداع با شهدای گرانقدر دیروز و دیشب در مصلای شهرهای مختلف برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت تشییع 250 شهید گمنام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر ایران فرمودند تقارن تشییع پیکر این مسافران به خانه برگشته با روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها مژده‌بخش خیر کثیر است که از ناحیه آنان برای کشور ایران فراهم خواهد آمد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدای دفاع مقدس در مقابل دانشگاه تهران با تسلیت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم بر ادامه راه شهیدان انقلاب اسلامی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران نیز در اجتماع گسترده و پرشور مردم مؤمن انقلابی و قدر شناس تهران حضور یافتند و همراه با مردم پیکر پاک و نورانی 150 شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع کردند. کمیسیون اقتصادی طالبان در نشستی موضوعات ایجاد بازار مشترک مرزی با ایران، کنترل ارزش پول ملی و پروژه ایجاد خط آهن با ازبکستان را بررسی کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که جلسه کمیسیون اقتصادی بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان برگزار شد و افزود که در این نشست ابتدا درباره گزارش‌های کاری هیئت‌های اقتصادی بحث شد، سپس وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان به ویژه طرح‌های مختلف در مورد واردات نفت و گاز استاندارد مورد بحث قرار گرفت. سمنگانی ادامه داد که در این نشست همچنین طرح بازار مشترک در مرز افغانستان و ایران، کنترل ارزش پول افغانی، تحقیقات برای آغاز پروژه خط آهن از مرز ازبکستان تا ترخم، پارک‌های صنعتی و واردات فوری مواد خوراکی مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم درباره این موضوعات اتخاذ شد. پیش از این نیز کمیسیون اقتصادی طالبان تصمیم گرفته بود تا برای تسهیل تجارت و تسریع امور گمرکی ساعات کاری گمرکات افغانستان با ایران و ازبکستان افزایش یافته و در صورت امکان 24 ساعته شود. اخیراً نیز سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با حنفی مصوبات اقتصادی سفر نماینده ویژه ایران به افغانستان را پیگیری کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای توضیحات بیشتر درباره خروج شتاب زده و مفتزهانه از افغانستان وزرای دفاع و خارجه بایدن را احضار کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد که لوید آستن وزیر دفاع و آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن برای توضیحات بیشتر درباره خروج شتاب زده و مفتزهانه از افغانستان به این کمیته احضار شدند. دیفنس نیوز نوشت که وزرای خارجه و دفاع دولت بایدن قرار است سه‌شنبه 21 دی پشت درهای بسته به پرسش‌های اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پاسخ دهند. سخنگوی اردوی پاکستان با تاکید بر اینکه تاکنون 94% از کار ایجاد حصار مرزی با افغانستان انجام شده است، تاکید کرد که این روند در هر صورت تکمیل خواهد شد. در حالی که ایجاد یک جانبه حصار در امتداد خط دیورند تقابل طالبان با نیروهای مرزی پاکستان را در پی داشته است، جنرال بابور افتخار سخنگوی اردوی پاکستان در یک نشست خبری در راولپندی تصریح کرد که روند احداث این حصار به هر صورت تکمیل می شود. درگیری میان اعضای طالبان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی در بدخشان گفتند در درگیری دیروز میان نیروهای طالبان در ولسوالی مایمی این ولایت 2 نیروی طالبان و 1 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر هم زخم برداشتند. این درگیری زمانی رخ داد که کمیسیون تصفیه صفوف طالبان قصد داشت مسئول اداره اطلاعات ولسوالی مایمی را به دلیل تخلف از دستورات موفق اخراج کند. چندی پیش نیز در درگیری میان طالبان در مرکز بدخشان یک قمندان طالبان زخمی شده بود. هنوز منابع طالبان به صورت رسمی در این باره واکنش نشان ندادند. والی طالبان برای ولایت هرات در دیدار دکتران و کارکنان بخش بهداشت این ولایت بر حل مشکلات کارکنان بخش صحی این ولایت تأکید کرد. مولوی نور احمد اسلامجار والی طالبان در دیدار با مسئول اداره صحت هرات اطمینان داد اداره محلی این ولایت بستر مناسب را برای فعالیت دکتران و کارکنان بخش صحی فراهم خواهد کرد. در این دیدار نورالحق رحیم‌زئی رئیس اداره بهداشت هرات هم با ارائه توضیحات درباره وضعیت بهداشتی ولایت هرات خواستار توجه بیشتر اداره محلی و بخش خصوصی بهداشت شد. محمد آصف کبیر معاون ریاست اداره بهداشت این ولایت هم با ارائه گزارشی درباره عرضه خدمات صحی در ولسوالی‌های هرات بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی کارکنان این بخش تأکید کرد. تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان بخش بهداشت، کمبود دارو و تجهیزات از مهمترین مشکلات این بخش در مناطق مختلف افغانستان است. آغاز آزمون‌های وسط سال دانش آموزان مکاتب گرمسیر ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواریس، لطفاً بشنوید.
آزمون‌های وسط سال دانش آموزان مکاتب گرمسیر در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان آغاز گردید. این آزمون‌ها در حال آغاز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم در این ولایت حق رفتن به مکاتب را ندارد. مسئولان اداره معارف ولایت ننگرهار میگوید این آزمون‌ها مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. با گفته مسئولان به هیچ کس اجازه مداخله در امور این آزمون‌ها و حق تلفی داده نخواهد شد. از سوی دیگر خبرهایی که اداره معارف تا اکنون در مورد تایید و یارد آن چیزی نگفته است، مسئولان معارف ننگرهار بدون استئذان و هماهنگی وزارت معارف افغانستان مضامین حرفه، فرهنگ، تهذیب و وطن پرستی را از نصاب تعلیمی حذف نموده و مضامین دیگر سیرت را در آن اضافه نموده است، اما در سیستم آزمون‌ها نام‌های مضامین حذف شده تحریر شده است. در ننگرهار بیش از 900 با مکاتب و مدارس دینی پسران و دختران وجود دارد که در آن بیش از 850 هزار تن که بیش از 300 هزار آن دختر هستند درس می‌خواندند، اما از مدت 5 ماه می‌شود که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب داده نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان ملل بین حدود 7 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز گذشته در توییتی نوشت این سازمان در همکاری با دیگر سازمان‌های کمک‌رسان از مردم افغانستان با ارائه کمک‌های بشردوستانه حمایت کرده است. گوترش درباره زمستان سخت پیشروی مردم افغانستان هشدار داد و گفت که انتظار دارد ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از سوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل ادامه یابد. بر اثر بارش برف و باران و سیلاب در چند ولایت افغانستان 24 کشته و مصدوم بر جای ماند. بر اثر بارش‌های 3 روز گذشته برف و باران و جاری شدن سیلاب در ولایات هلمند، نیمروز، فراه، ننگرهار، بدخشان، جوزجان، تخار، قندهار و کابل حداقل 11 تن کشته و 23 تن دیگر هم مصدوم شدند. جان باختن رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت لغمان در یک سانحه تصادف رانندگی عنوان گزارش بعدی همکارم محمد آصف شینواریس که با اتفاق میشنویم.
رئیس اداره استخبارات طالبان برای ولایت لغمان در شرق افغانستان در یک رویداد ترافیکی جان باخته است. آژانس دولتی باختر از قول صلاح الدین زاهد سخنگوی والی لغمان گزارش داده است که مولوی الفت هاشمی رئیس اداره استخبارات طالبان برای ولایت لغمان در یک رویداد ترافیکی که وای محل آن را واضح نساخته است کشته شده و 5 تن از محافظانش زخم برداشته است. آژانس باختر از قول سخنگوی والی لغمان همچنان گفته است که مراسم تشییع جنازه رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت لغمان در مدرسه دینی سراج الاسلام در مربوطات ولسوالی ایلینگار این ولایت صورت خواهد گرفت. سخنگوی والی لغمان در مورد وضعیت صحی مجروحان این رویداد ترافیکی چیزی نگفته است. این نخستین بار است که در شرق کشور یک مقام بلندپایه استخباراتی طالبان در رویداد ترافیکی کشته می شود. چند قبل رسانه ها از جراحات یک وزیر کابینه موقت در یک رویداد ترافیکی در مسیر جاده کابل قندهار گزارش داده بود که بعداً برای تداوی به خارج از کشور انتقال داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، گزارش همکار ما در شرق افغانستان بود. هم اکنون ارتباطی داریم با همکارمان عزیز زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. گزارش شما را از حوزه جنوب میشنوید، بفرمایید.
تشکر، علیکم سلام، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر و با برکت باشد. جنوب افغانستان که مرکز عمده فرماندهی جنگ به سطح افغانستان بود، این بار این ولایت بعد از تمام شدن جنگ در افغانستان، قندهار مرکز جنوب افغانستان، مدیریت اقتصادی حوزه جنوب افغانستان هم بر عهده قندهار مانندی که جنگ را مدیریت میکرد، اقتصاد را هم مدیریت میکرد. اما با اتمام جنگ، بحران اقتصادی در جنوب افغانستان این بار دامنگیر بازار موترفروشی در جنوب افغانستان شده است. قندهار به سطح افغانستان یکی از ولایات است که از این ولایت به ولایات مختلف افغانستان، خصوصا به شمال افغانستان و حتی به کشورهای آسیای میانه، از این ولایت موترهای بدون اسناد یا در افغانستان و موترهای یک کلید شهرت دارد. این یک ولایت بسیار مهم بوده، اما در این اواخر با سقوط نظام قبلی، کاربار موترفروشان یا موترفروشی ها بسیار بیرونق شده است و حتی بر اساس برخی گزارش ها تا 70% این بازار کاهش یافته. داد و ستد معاملات، قیمت ها پایین آمده و حتی تجار بزرگ در این بازار که سرمایه‌گذاری کرده بودند با تاوانهای بزرگی روبرو شدند. علاوه از قندهار، در جنوب شرق افغانستان جمعه بازار لوگر شهرت بسیار عام به سطح افغانستان داشت که هر روز جمعه از ولایات مختلف افغانستان، خصوصا از حوزه جنوب شرق افغانستان و بالاخص از کابل پایتخت افغانستان، صدها و حتی هزاران موتر روز جمعه به جمعه بازار ولایت لوگر واقع در شهر پولعلم، مرکز این ولایت، این بازار برگزار می شود. و این بازار بر اساس آخرین گزارش ها یکی از بزرگترین مراکز فروش موتر بود که با خطر سقوط روبرو شده. شماری از تجاران و سرمایه‌داران در ولایت لوگر می گویند که کاربارشان حدود 60-70% افت داشتم و با 40-50 هزار دلار سرمایه بیشتر شبها بدون درآمد و یا کاسیبی یا معامله انجام معامله به خانه هایشان برمیگردند. برخی از این سرمایه‌داران که فروشندگان موترند میگویند که کاربارشان در جمعه بازار لوگر، یکی از بازارهای مشهور موتر در افغانستان، تا 70% افت داشته و با خطر سقوط مواجه است. ذاکرالله صاحب یک موترفروشی در شهر پولعلم مرکز ولایت لوگر میگویند که از 15 سال به این سو مطلوب موترفروشی است که به گفته او حدود 150 هزار دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده در این بازار و او با خبرنگاران گفت که پس از سقوط نظام پیشین کار آنان حدود 70% کاهش یافته و در صورتی که وضعیت بهتر نشود احتمال دارد که کار موترفروشی را کنار بگذارد و بر گفته او موترفروشان دیگر هم در این بازار خسارات سختی دیدن و این در این روزها و در این خصوصا روزهای جمعه بازار خرید و فروش موتر که مشهور به جمعه بازار لوگر است بسیار کمرنگ است و حتی مراجعین بسیار و موترهای بسیار کم را جمع می کند و خرید و فروش در این بازار بعد از این تحولات آخر و خصوصا کمبود ارز یا پول نقد در مارکت افغانستان با مردم افغانستان باعث شده که کاربار موتر در افغانستان بسیار کاهش پیدا کنه. و در آخر باید گفت که این تنها قندهار مرکز جنوب افغانستان و موتر و بازار موتر فروشی های بازار روز جمعه لوگر در جنوب شرق افغانستان تنها دو بازار نیست، بلکه در تمام افغانستان مردم سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ در بازار مارکت موترها کرده بودند و همه از این بازار و مارکت مانند دیگر سرمایه‌گذاری های عمده به شدت متضرر شده است و سخت خسارمند و تاوانی شده.
آقای زاهد، از لحاظ امنیتی حوزه جنوب این روزا چی روزایی رو تیر میکنه؟ چه وقتهایی هست؟
روزهای خوب خوب دارند. حوادث خاصی که قابل یادآوری باشه در این حوزه چیزی نیست. جنگ گفته میتونیم که به پایان رسیده، اما جنگ نظامیه که همواره خبرساز بود. این بار جنگ اقتصادی یا مشکل اقتصادی کمتر از جنگ نظامی به نظر نمی رسد. مردم را سخت متضرر کرده است و آسیب دیدن و همه در فکر حل مشکل روزمره ایشان هستند. اما از نگاه نظامی باید قبول کرد که جنگ و وضعیت عملیاتی کنترل شده، وضعیت عملیاتی خوب است و حتی جاده کابل قندهار، قندهار هلمند و قندهار هرات و قندهار بولده که یک چهارم بود شهر قندهار و بعد از نوبت روز مردم بسیار به ندرت سفر میکردند، حتی موترهای مسافربری اصلا سفر نداشتند، باربری هم کمرنگ بود. در این روزها با شماری از موتروانانی که در این جاده صحبت کردیم، آنان برادیدری گفتند که تمام شب مانند کشورهای دیگر شهرها امن شده است و هیچ موتروانان تشویش ندارد. حتی موترهای مسافربری، موترهای کوچک، فامیلها، خانواده ها، موترهای تیلری باربری که با بارهای قیمتی بار هستند، هیچ تشویش ندارد و بدون هیچ تشویش و نگرانی شب و روز جاده ها باز هستند. از نگاه عملیاتی باید این روزهای امتیازی افغانستان را قبول کرد که در کنار مشکلات دیگر وضعیت عملیاتی کاملا بهبود است و جنگ نیست. اما یک خبر در این روزها بارندگی های خوب در افغانستان و در جنوب افغانستان بود، خصوصا در قندهار هلمند که این ولایات از نگاه باغداری و زراعت ولایت های بسیار مهم در جنوب افغانستان است و باغداران و افراد دهقانان بسیار ناامید به علت خشکسالی بودند. اما باران ها بارش های اخیر بار دیگر امیدها ها به مردم دادند، خصوصا به قشر زراعت و باغداری. با آنکه این باران ها سیلاب ها هم در پی داشت، خسارات را هم بر دنبال داشت، اما باعث خوشحالی زیاد باشندگان قندهار و هلمند و جنوب افغانستان شده.
پس با این حساب مردم قندهار و ولایات اطراف و حتی کشورهای خارجی امسال باید منتظر یک انار خوب باشند در قندهار، درسته؟
دقیقا. در سرویس ها و گزارش های قبلی ما از بازار بعد انار مشهور قندهار داشتیم، خصوصا این که مردم با بسیار سختی باغهایی که چندین دهه انارشان به رشد رسیده بوده در حالتی بودند که این باغها را از دست می‌دادند. با انرژی آفتابی، برق آفتابی و چاهای عمیق باغها را سراب می‌کردند، آب می‌دادند و در حال این بودند که این باغها خشک شود. یک سال بسیار خشکسالی شدید را پشت سر گذاشتند. انشاءالله که در سال آینده انار مشهور قندهار بار دیگر مارکت های ملی و بین المللی و مارکت های منطقه را رنگین تر بسازد.
انشاءالله به امید آرامش و امنیت و رونق اقتصادی برای مردم افغانستان. شبتان بخیر آقای زاهد.
سلامت باشید. به همین امید.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت کوریای جنوبی موظف به آزادسازی دارایی‌های ایران است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار چوی جانکان معاون وزیر امور خارجه کوریای جنوبی در ویانا تاکید کرد دولت کوریای جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران است و تحریم‌های یک جانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای پرداخت نکردن بدهی‌های کوریای جنوبی به ایران باشد. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کوریای جنوبی از باز پرداخت بدهی‌های خود به ایران نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز با اشاره به اهمیت روابط سئول تهران توضیحاتی در خصوص پولهای بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی ارائه کرد و گفت این کشور برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تلاش می کند. چین مدیریت صحیح اختلافات و تلاش مشترک برای دستیابی به یک پیشرفت جدید در هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران را خواستار شد. ژائولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن از واشنگتن می خواهد با عنوان مقصر در توافقنامه برجام سیاست اشتباه خود مبنی بر فشار حداکثری بر ایران را بازنگری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرد بسیار روشن است که از نظر حقوقی و اخلاقی همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران باید لغو شود. نیروهای امنیتی قزاقستان با هدف برقراری نظم و ثبات در شهر آلماتی عملیات موسوم به ضد تروریستی را آغاز کردند. فرماندهی نظامی شهر آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، امروز پنجشنبه اعلام کرد با هدف برقراری نظم و ثبات عملیات امنیتی اجرا شده و از شهروندان خواسته شده آرامش خود را حفظ و به نهادهای مجری قانون کمک کنند. تظاهرات در قزاقستان از روز یکشنبه و پس از اعلام تصمیم دولت برای افزایش قیمت گاز مایع موتر از 60 به 120 تنگه آغاز شده است. هر 436 تنگه قزاقستان با یک دلار معاوضه می شود. علاوه بر نورسلطان، پایتخت قزاقستان و آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، بسیاری از شهرهای دیگر در روزهای اخیر شاهد رویارویی پلیس و مخالفان افزایش قیمت گاز مایع موتر است. تشییع پیکر مطهر 250 شهید گمنام همزمان در سراسر ایران و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و نشست کمیسیون اقتصادی طالبان. عزیزان، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. نخستین یادواره و همایش ادبی نگین سلیمانی با حضور شاعران، ادیبان و فرهنگیان افغانستان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش برگزار شد. غلام حسین شیرزاد، رایزن فرهنگی ایران در کابل، روز پنجشنبه در نخستین یادواره و همایش ادبی نگین سلیمانی درباره ابعاد شخصیت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سخنرانی کرد. جمعی از شاعران افغانستان هم به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت سردار قاسم سلیمانی به شعرخوانی پرداختند. در این باره با گزارش همکارم قریشی توجه بفرمایید.
به نام خدا. همایش ادبی و فرهنگی تحت عنوان اولین یادواره و همایش ادبی نگین سلیمانی به مناسبت بزرگ داشت از شهادت سردار سلیمانی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کابل، پایتخت افغانستان، برگزار گردید. در این همایش ادبی نخست شیرزاد مقدم، رایزن جمهوری اسلامی ایران، ضمن خیر مقدم گفتن به مهمانان پیرامون شخصیت سردار سلیمانی پرداخته، تاکید کرد آمریکا در محاسبات خود غلط شده، گمان میکرد که با شهادت سلیمانی این نهضت و مکتب را خاموش میکند، اما ندانست که سلیمانی یک مکتب است و هزاران هزار سلیمانی دیگر در برابر استکبار در سراسر جهان ایستاده و عملا آمریکای امروز شکست خورده است.
اون شخصی که همه طرها و راهبردها و استراتژیهای آمریکایی‌ها را در نطفه خفه کرد و با شکست قطعی مواجه کرد و الان هم باعث خروج آمریکا در منطقه شده، شخص حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها و سردار آسمانی، به تعبیر مقام و معظم رهبری، قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسلامی بود. آمریکایی‌ها محاسبات درستی انجام ندادن. اونا فکر میکردن با توجه نقش بی بدیل حاج قاسم سلیمانی در خونساسازی توطئه‌های غرب و بی ویژه خدمتش مرز کنن که بحث شکستن مقاومت در قلب جهان، به ویژه قلب جهان اسلامی در غرب آسیا، کشورهای مثل عراق و سوریه و افغانستان و یمن و فلسطین فکر میکردن اگه اینو به شهادت برسانند میتونن طرحهای خودشون رو، توطئه خودشون رو عملیاتی بکنن و اجرا بکنن و جلوی شکستهای بیشتر رو بگیرن. ولی اشتباه کردن. به تعبیر حضرت امام خامنه ای، شهید سلیمانی از شخص سردار سلیمانی مؤثر تره. و امروز شما الان میبینید آمریکایی ها شکست بیشتری متحمل میشن. حتما باید در واقع انتقام سخت ما این هست که اینا باید از منطقه خارج بشن و خارج خواهند شد. عراق را دارن ترک کردن، سوریه را تا حدی ترک کردن، از افغانستان عزیز و مظلوم مثلا مفتزانه فرار کردن و خلاصه این که به نظر بنده آمریکا اشتباه کردن و الان به اشتباه کجا پی بردن. برای این به شهادت رسیدن که فکر میکردن که اگر شهید سلیم حذف بکنن میتونن توطئه کجا برنامه در منطقه اجرا کنن.
در این مراسم واحدی رئیس مکتب پردیس شرط جاودانگی اتصال به منبع لایزال جاودانگی را دانسته تأکید کرد جوانان توجه داشته باشند که هنر و شعر را در قالب تفکر و اندیشه ریخته تا نردبانی باشد که انسان را به آسمان وصل کند. و ای به خصوصیات و ویژگی های شهید اشاره نموده گفت برای رسیدن به هرچ باید عاشق شد و معشوق هم کسی را در این مسیر آسان نمی پذیرد و شهدا کسانی هستند که عاشق شدند و الله آنها را پذیرفته و سلیمانی از جمله عاشقان است که الله وی را پذیرفت و سردار سلیمانی شهید سردار سلیمانی ساخت.
چه زنم چنای هر دم ز نوای شوق او دم، که لسان غیب بهتر به سراید این نوا را. همه شب در این امیدم، این قسمت از حافظ است، همه شب در این امیدم که نسیم صبح و گاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. چقدر زیبا تزمین شده. این باعث یاد ماندگاری شهریار می شود و علاوه بر این خلوص شهریار. اگر ما به شما می خواهیم هنر ما ماندگار شود، باید اولا کار هنری باشد. فقط این که ما بگیم از امام حسین گفتیم شعر تقدس پیدا کرد کافی نیست. نه، از امام حسین بگو زیبا بگو، از امام حسین بگو مثل فضل الله قدسی ما با شما بگو، از امام حسین بگو مثل علی رضای غزوه بگو، مثل سید سکندر حسینی بگو، مثل دیگر عزیزان. بله، پس این یک بحث است. بحث دیگر که هست، متاسفانه در جوامع هجمه علیه هنر متعهد و هنر مقاومت ایجاد شده. یک صحبتی داشتیم در دانشگاه خاتم النبیین در همایش واژه‌های تشنه. به خیلی در جلسات ادبی آقا شعر میگم، آقا شعر نه، شعر باید شعر آزاد باشه، هنر برای هنر. اگر امکان داره او کسی که شعر میگه اگر نهلیست هم باشه، هیچ باوری هم نداشته باشه، حداقل عاقل هست. انسان عاقل بدون هدف چیزی نمیگه. و وقتی هدف مطرح شد، پس مفهوم و بیان و ایدئولوژی در آن وارد میشه. پس او کسی که میگن هنر برای هنر، در واقع هنر را اعتقاد به رسوخ اندیشه و ایدئولوژی در هنر دارن، اما معتقدن هنر نباید اسلامی باشه. اما جوانان عزیز ما باید توجه داشته باشه که بله، افکار و اندیشه های دینی و اسلامی و معنوی را در کالبد هنر بریزن تا این هنر نردبان آسمان باشد. من بعضی ها در مورد شعر و ادبیات فارسی که میگم ادبیات فارسی نردبانی است که ما را از زمین به آسمان میبرد. متاسفانه برعکس، بسیار از ادبیاتی که امروز رایج شده انسان را به قهقرای مذلت میکشاند. این از هنر. اما راز جاودانگی کسانی چون سردار سلیمان، اولا خود شهید شدن کار آسانی نیست. ما زیاد دیدیم کسایی را که انسان‌های ظاهراً پاک وارسته در رکاب امیرالمؤمنین اما عاقبت به خیر نشده. دنیا دار دنیای معامله است، دنیای عشق است. عاشق شو روزی کار جهان برایت، ناخوانده در سبستی از کارگاه است. برای رسیدن به اوج باید عاشق شد. عاشق یک بیکرانه، عاشق یک بی‌منتها. و اما معشوق هم در آنجا سخت گیر است، هر کسی را نمی پسندد. در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، رو به صفتان زشت خو را نکشند. گر عاشق ساده ویز مردن محراز، مردار بود هران که او را نکشند. بینید آیه شریفه می فرماید که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند جانها و مالهای مؤمنین را می خرد، معامله سودا، و در ازای آنها بهش را می دهد. بهش یک بخش کوچکی از الطاف الهی است. به چه کسانی؟ به هر کسی؟ به هر بی سر و پایی چون من؟ نه، کسانی که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، می کشند و کشته می شوند. در مورد سردار صحبت زیبایی داشت معظم رهبری در این جلسه، فرمودند بله، دعا می کنیم که ایشان عاقبت به خیر و شهید شوند. اما نه، حالا هنوز با اون کار داریم. بله، باید پاک بود. در ادامه آیه شریفه می فرماید که چه کسانی به این مقام شهادت نائل می شوند؟ هر کسی نه. حالا من جدا جدا، یعنی به صورت مسلسل نمیم که اگر احیانا فراموش کرده باشم و یادداشت نکردم، اشتباهی در آیات ایجاد نشد. میفرماید که التائبون، توبه کنندگان، الراکعون، رکوع کنندگان، الساجدون، المستغفرین بالاسحار. این چیزهاییست که انسان به وجه ها میرسند و وقتی به وجه ها رسید چه میشود؟ پایان معامله. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای نفس مطمئن، اکنون بازگرد به سوی پروردگارت. با چه حالی؟ با حالی که او از تو راضی است و تو از او راضی. عشق دو طرفه ایجاد شد دیگه. چه خشکی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی.
در این نمایش شماری از شاعران و نویسندگان نیز حضور داشتند که اشعار، سروده ها و مقالاتشان را در مورد سردار شهید سلیمانی به خوانش گرفتند. الهه امین، دختر خانمی که ضمن قرائت اشعار شهادت سردار سلیمانی را تبریک گفته، ابراز کرد که سردار مثل تو هیچ سرباز ندیدم و نام تو در صفحه زرین آزادی و عزت همیشه خواهد درخشید. در محافلی که امروز در کابل پایتخت افغانستان تدویر یافته بود، دانشمندان، استادان، شاعران، نویسندگان و فرهنگیان حضور یافته، روز گذشته نیز محفل در دانشگاه جامعه المصطفی از سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی بزرگ داشت به عمل آمد. خبرنگار رادیو دری کابل.
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 3 جنوری 2020 در حالی که با دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نائب رئیس بسیج مردمی عراق، الهشت شبی و 8 نفر از همرزمانش با شهادت رسید. در این زمینه به مصاحبه همکارم قریشی با شیرزاد مقدم، رایزن فرهنگی در افغانستان، توجه بفرمایید.
جناب آقای شیرزاد مقدم، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل، در ابتدا بفرمایید که چرا آمریکایی ها سردار سلیمانی را هدف قرار دادن و او را به شهادت رساندن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ایام رو خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران رادیو درید تسلیت عرض میکنم. در جواب سوال شما خدمت شما باید عرض بکنم که اگر بخوایم جواب خیلی مفصلی بدیم، باید برگردیم به اقدامات و رشادات هایی که سردار دلها، سردار آسمان ها قاسم سلیمانی در منطقه غرب آسیا انجام دادن. خب شما هم میدونید که یکی از طرح‌های آمریکایی‌ها به ویژه آمریکای جنایتکار و دولت تروریستی آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی این بود که در غرب آسیا اصطلاح خودشان خاورمیانه جدید می‌خواستن ایجاد کنن، به عبارت دیگر خاورمیانه بزرگ می‌خواستن ایجاد کنن. خب در اینجا طرح‌های بزرگی داشتن. اون شخصی که همه طرح‌ها و راهبردها و استراتژی‌های آمریکایی‌ها را در نطفه خفه کرد و با شکست قطعی مواجه کرد و الان هم باعث خروج آمریکایی‌ها در منطقه شده، شخص حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها و سردار آسمانی، به تعبیر مقام و معظم رهبری قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسلامی بود. آمریکایی‌ها محاسبات درستی انجام ندادن. اونا فکر میکردن با توجه نقش بی بدیل حاج قاسم سلیمانی در خونساسازی توطئه‌های غرب و بی ویژه خدمتش مرز کنن که بحث شکستن مقاومت در قلب جهان، بی ویژه قلب جهان اسلامی در غرب آسیا، کشورهای مثل عراق و سوریه و افغانستان و یمن و فلسطین، فکر میکردن اگه اینو به شهادت برسانند میتونن طرحهای خودشان رو، توطئه خودشان رو عملیاتی بکنن و اجرا بکنن و جلوی شکستهای بیشتر رو بگیرن. ولی اشتباه کردن. به تعبیر حضرت امام خامنه ای، شهید سلیمانی از شخص سردار سلیمانی مؤثر تره و امروز شما الان میبینید آمریکایی ها شکست بیشتری متحمل میشن. حتما باید در واقع انتقام سخت ما این هست که اینا باید از منطقه خارج بشن و خارج خواهند شد. عراق را دارن ترک کردن، سوریه را تا حدی ترک کردن، از افغانستان عزیز و مظلوم مثلا مفتزانه فرار کردن و خلاصه این که به نظر بنده آمریکا اشتباه کردن و الان به اشتباه خودشان پی بردن. برای این به شهادت رسیدند که فکر میکردن که اگر شهید سلیم حذف بکنن میتونن توطئه کجا برنامه در منطقه اجرا کنن.
یعنی شما میفرمایید بگوین که آمریکایی ها با شهادت سردار شهید آقای سلیمانی به اهداف خود دست نیافتن، پس دنبال چی بودن و چی میخواستن در منطقه، چی بکنن، چی را بیارن؟
عرض کردم اینا اشتباه محاسباتی کردن. اونا فکر میکردن که وقتی با توجه نقش بی بدیل و تاثیرگذار شخص شهید سلیمانی رو در شکست برنامه خودشون میدونستن، با تمام وجودم در نقطه منطقه تاثیرش رو تماما لمس کرده بودن. شخص شهید سلیمانی بارها و بارها آمریکایی‌ها فرماندهان رده یک آمریکا در من تحقیر کرده بود. فکر میکرد اینو حس بکنن بعدا بشن میرسن، ولی اشتباه کردن. شما دیگه الان جهان شاهد این هست، مردم مسلمان جهان اسلام شاهد این هستن که آمریکای بعدا به کجا نرسیدن. یک سلیمانی رو شهید کردن ولی میلیون ها سلیمانی در جهان اسلام به خصوص و بی ویژه در کشورهای محور منطقه الان ظهور کردن و خونخواه شهید سلیمانی شدن.
شما هم از انتقام صحبت کردین و بارها از انتقام صحبت شده، پیروان شهید سلیمانی چگونه باید حرکت بکنن تا خواسته های شهید محقق شود؟
البته سوال جواب طولانی میخواد، ولی دو سه تا جمله بگم. اولین چیز هست که ماها که مثلا خودمون پیرو به شهید سلیمانی میدونیم، باید تبیین کنیم مکتب شهید سلیمانی رو. در دینی که به گردن ما در قبال شهید سلیمانی، باید این به نحو احسن دین رو باید ادا بکنیم. تکلیفی که داریم باید ادا بکنیم. ما هم با شهید سلیمانی و شهید سلیمانی هم مدیونیم، هم در قبال با تکلیف داریم. به این تکلیف خودمان اگر نه به احسن عمل بکنیم، یقینا راه شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مدرسه شهید سلیمانی میتونه کاملا یک الگوی کامل و جامعی باشه که در واقع همون مکتب شهید سلیمانی، مکتب امام خامنه‌ای، مکتب شهید سلیمانی، امام خامنه‌ای، مکتب امام خمینی، مکتب امام خمینی، مکتب حسینی، یعنی امام حسین علیه السلام، مکتب امام حسین، مکتب علوی، مکتب حضرت علی علیه السلام، مکتب امام علی علیه السلام، مکتب محمدی، این مکتب اسلام. همه ما واقعا به معنای واقعی عامل به دستورات اسلام، دستورات قرآن باشیم، یعنی راه شهید سلیمانی ادامه داد.
با عنوان آخرین سال، یکی از خواسته ها و اهداف شهید سلیمانی وحدت امت اسلامی بود. شما به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان چه راههایی را جستجو میکنین و در نظر دارین تا ملت‌های مسلمان به ویژه ملت مسلمان افغانستان و ایران پیوندشان مستحکم تر شود؟
بله، همونجور که جناب علی میفرمایید، در سال یکی از راهبردهای کلان و استراتژی که شهید سلیمانی در جهان اسلام هم نظرن و هم عملا ایجاد وحدت و انسجام اسلامی بود. به یک بیان میتونیم بگیم که شهید سلیمانی جان خودش رو در راه وحدت و انسجام و حفظ عزت و مصلحت اسلام و مسلمانان، خدمت شما عرض کنم که در طبق اخلاص گذاشت و به خدای خودش تقدیم کرد. یکی از این، خدمت شما عرض کنم، راه‌های مختلفی هست. یکی از راه‌های این است که خدمت شما عرض کنم که ماها برنامه‌هایی که خدمت شما عرض کنم که در حول قرآن، در حول اسلام، در حول مکتب خودمان هست، برنامه‌هایی داشته، مثل برنامه امروز. یک برنامه واقعا یک عملیه بود در راستای ایجاد وحدت، همدلی، انسجام و تقویت برادری. اینید ملت مسلمان ایران و ملت مسلمان قهرمان افغانستان به لحاظ اشتراکات در دنیا بی‌نظیرند. حضرت امام خامنه‌ای جمله‌ای دارند در خصوص ملت افغانستان و اونو می‌فرمان که ما با همه جهان اسلام و همه برادران مسلمان احساس همکیشی داریم، اما ملت افغانستان استثناست. ما با ملت افغانستان نه تنها احساس همکیشه، بلکه احساس همخانگی داریم از هر جهت. خب این وقتی ما ملت ایران و ملت افغانستان اعضای یک خانواده ان، یعنی که ما وحدت داریم، انسجام داریم، اشتراک دینی داریم، اشتراک، خدمت شما عرض کنم که، تاریخی داریم. همه این اشتراکات خدمت باعث میشه که ما پیوندید تا ملت انشالله روز به روز مستحکم تر بشه.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با آقای شیرزاد مقدم، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، درباره همایش ادبی نگین سلیمانی با حضور شاعران افغانستان در کابل. با پایان این بخش خبری رسیدیم. شبتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. در ادامه دو برنامه گذشته، در این برنامه هم از غزالی مشهدی سخن میگوییم. غزالی مشهدی از جمله شاعران گرانمایه قرن دهم هجری قمری است. وی در زمره 700 شاعری است که به خاطر اوضاع نابسامان شعر در عصر صفوی و کاروان راهیان هند پیوست و تا پایان عمر در این دیار زندگی کرد. لطفاً با ما همراه باشید. غزالی مشهدی، شاعر گرانمایه قرن دهم و شاعر بلند آوازه دربار شاه طهماسب به صفوی بود که به همراه خیلی عظیمی از شاعران و هنرمندان ایرانی به دلیل رونق شعر و شاعری و هنر ایرانی در هندوستان به این خطه مهاجرت کرد. از زندگی او خبر زیادی مکتوب نشده است. تنها می توان گفت بین سالهای 930 تا 936 هجری قمری در مشهد به دنیا آمده و دوران کودکی و کسب علم و معرفت را در زادگاهش سپری کرده است. از اوان جوانی شاعری را آغاز کرده و علاوه بر شعر و شاعری گرایش های صوفیانه نیز داشته است. او به سبب قریحه شاعری مدتی در دربار شاه طهماسب بود و پس از چندی در حالی که هنوز در دوران جوانی به سر می برد، به دلیل شرایط حاکم بر عصر صفوی به هندوستان رفت و تا پایان عمر در این سرزمین زندگی کرد. غزالی مشهدی در 27 رجب سال 980 هجری قمری در احمدآباد گجرات به مرگ ناگهانی درگذشت و به فرمان اکبرشاه در سرگنج آرامگاه پادشاهان و مشایخ به خاک سپرده شد. دوستان، از غزالی مشهدی آثار بسیاری به یادگار مانده که در برنامه گذشته مهمترین آنها را معرفی کردیم. با توجه به حجم آثارش او را باید در گروه شاعران پرکار قرار داد. با خواندن شعر او میتوان دریافت که او شاعری است توانا و دارای زبانی فصیح. آنچنان که دکتر صفا در خصوص این ویژگی گفته است، استحکام و انسجام همراه با روانی کلام و صراحت معنی از ویژگی‌های سخن غزالی مشهدی در همه اقسام شعر اوست. قصیده‌ها و ترکیب بندها و ترجیع بندهایش جزالت و فخامتی را که لازمه این دسته از انواع شعر است به خاطر حلاوت و روانی از دست نداده است. در حالی که غزل‌هایش با لطافتی که خواننده از غزل توقع دارد همراه شده است. باید گفت که غزالی بر روی هم شاعری است که در تمام سده دهم کمتر نظیر یافته است تا چه رسد به سده های 11 و 12. غزالی به شعر چند بعدی حافظ توجه ویژه داشته است. به اعتقاد قربان پور آرانی مصحح دیوان غزالی و تحت تأثیر طنزهای اجتماعی حافظ، تعریض به زاهد و شیخ و صوفی در غزلیاتش بسیار است. بنابراین میتوان گفت که یکی از خصیصه های برجسته شعر وی طنز اجتماعی است. با باور بسیاری از محققان، اگر با نگاهی جامع شناختی به اشعار انتقادی ادب پارسی خصوصاً طنزهای اجتماعی نظر افکنده شود، می توان دوره‌های آشفته تاریخ ایران را بهتر شناخت و معرفی کرد. با تکیه بر اندیشه‌های انتقادی و طنزهایی که در خلال آثار شاعران و نویسندگان جای دارد، ابعاد مختلف اجتماع را بهتر می توان آسیب شناسی کرد. شرایط حاکم بر عصر صفوی و ویژگی‌های اجتماعی آن دوران اندیشه انتقاد را در شاعران و دانشمندان برانگیخت و نوعی طنز اجتماعی به وجود آورد. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه از غزالی مشهدی، از شاعران گرانمایه قرن دهم هجری قمری سخن میگوییم. واژه طنز در فرهنگ ها تعاریف متعددی دارد. عموم طنز پردازان سعی کردند این هنر را از جلوه های برخورد با نارسایی ها و کمبودها نشان دهند. در طنز پنهانکاری ها، ریاکاری ها، نادانی و